رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز.
درود به دوستی بسیار گرامی آینده ساز. مولا رجب هستم در این ساعت و این لحظه ها همراه با زرنگیز و همکاران دیگر در پهلوی شما.
سلام سلام از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی. امیدوارم خوب دوستی عزیز و خبرها درباره وارد شدن بادی افغانی به قلمرو تاجیکستان زیاد ناراحتتون نکرده است. خدا کند خوب بگذرد.
بله، مرکز هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که از شام امروز 29 می باد افغانی وارد قلمرو کشور می شود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان نیز شور داده است که در روزهای باد افغانی افراد گرفتاری بیماری های راه نفس باید از احتیاط کار بگیرند.
اصلا با گفته متخصصان وزیدن باد افغانی در این وقت سال یک امری معمولی است، ولی امسال این حالت به ماه رمضان موافق آمد و به این خاطر تاکید شده است که ساکنان کشور در این روزها باید در فکر سلامتی خود باشند.
بله، در فکر سلامتی خود باشد و شنیدن آینده ساز خودتان را هم فراموش نکنید. امروز در برنامه به این موضوع توجه خواهیم کرد.
دیده و شنیده های جوانی تاجیکه که از داخل جنگ سوریه به کشور آمد در آینده ساز، یا چرا پرویز با پول شرطنامه دانشگاه به سوریه رفت و در روز اول پشیمان شد؟
اقدام خیروی، کتاب برای محبوسان تاجیک.
اقتصادچی، نخستین مجله اقتصادی یک جوان تاجیک برای پر کردن خالیگاه در میدان ژورنالیستیکای اقتصادی.
همین چند موضوع و خبرهای مهم دیگر را در ادامه ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی یکجا میشنویم. حالا همکارم شادمان یتیم برای من چند خبر دارد. بفرما شادمان.
آژانسی مالکیت ذهنی ازبکستان فهرست بازیهای کامپیوتری را نشر کرد که واردات، تهیه و پهن آنها در این کشور منع کرده شده است. این 34 نامگرو کمیسه مخصوصی کارشناسان ترتیب دادند. این تصمیم بر اساس نظامنامه تولید، اجرا، کرایه اثرهای اودیویی و ویدیویی، فنگرامه و برنامه های کامپیوتری و شرنامه با پروانداران در ازبکستان گرفته شده است. بندی 3 شرنامه تولید، اجرا و کرایه برنامه های کامپیوتری را منع میکند که برای تبلیغ زوراوری، خلالدار کردن امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور، آرامی شهروندان و آسودگی ملی و مذهبی، پهن معلومات دروغ درباره ازبکستان و تحریف ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی آن می‌تواند استفاده شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت جوانی 26 ساله ساکن شهر راغان خبر داد که در قتل پسرمک نابالغش گناهگار می شود. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی، بازداشت شده 26 می سال 2017 در حدود دهه قلعه نوی شهر راغان در پی مناقشه با پسر امک 11 سالش ساکن شهر دوشنبه جنجال کرده با کارد در دستش بوده 12 مرتبه به اعضای بدن این نابالغ ضربه زده است. منبع میگوید در نتیجه پسر بچه نابالغ جراحت های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و گفته این منبع فعلا از روی حادثه مذکور پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. پلیس مسکو در حضور والدان پسر بچه 9 ساله را برای قرائت پاره از گملت در خیابان بازداشت کرده با خود بردند. با نقل ایلیاس کاورونسکی، پدر پسر بچه حادثه زمان رخ داده است که پسرش ضمن سیروگش با مادرش در ناحیه اربد با صدای بلند پاره از گملت را قرائت کرده است. همین زمان گروه از کارمندان پلیس او را احاطه کرده به شعبه پلیس بردند. به گفته پدر کودک، ضمن بازداشت پسرش پلیس مناسبت دغلانه کرده دشنام داده است. مادر پسر بچه را که میخواست صد راه آنها شود، کرتاش را در رانده پلانشتش را شکستند. حادثه مذکور را یکی از شاهدان ثبت کرده و از طریق فیسبوک خبر داده است. ریانوستی با تکیه به منبع خود اطلاع داده است که پلیس بچه 9 ساله را برای حلبندگی بازداشت کرد. به اطلاع مقامات، پدر و مادر کودک او را به این کار مجبور میکردند. حالا کودک از اداره پلیس جواب داده شده است و نسبت پدرش برای بی‌مسئولیتی در تربیت کودک پرونده ماموری باز شده است. فیروزه عبداللهیوه دانشجو دختر تاجیک در مقام دومی آزمون زیبایی و استعداد جمچوژین میر 2017 نشست. فیروزه از میان 14 اشتراکچی دوره فینالی دوم شده است. مقام اول را از علیا گیندینوا ماگیسترانت دانشگاه تکنولوژی قزوین به دست آورده است. زینه سیوم نسبتی ملیکا مولانوا دانشجو دختر ترکمن شده است. منبع میگوید اشتراکچیان آزمون مهارت ایجادی قابلیت فکری و لباس های ملی خش را به نمایش گذاشتند. فیروزه عبداللهیوه دانشجوی دانشگاه دولتی طبی قزوین میباشد. آزمون جمچوژنه میر 2017 با شرکت نزدیکی 1000 نفر در مرکز فرهنگی و فراغتی پیرامیده در شهر قزوین دایر گشت.
تشکر از شما برای خبرها و آفرین به فیروزه جوان دختری تاجیکی که مقام دوم در آزمون زیبایی را کسب کرد.
و آینده ساز را با یک آهنگ پی میگیریم. از کی؟
اسدالدین، سرودی خوب رویایی اش که امروز در دوشنبه سر شنونده است.
رویای من، دنیای من، تو قصه شب های من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شب های من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. ای گل بهارم، عشق مادرم، تا که زنده هستم تو به ما کنارم. شیرین منی تو، فرهاد تو هستم، تا که زنده هستم در یاد تو هستم. دل با دل رو دارم، مجنونم لیلا دارم، اما صدر دین دل بری مقبول و زیبا دارم. دل با دل رو دارم، یار با ما وفا دارم، اما این عاشق دل بری خوشگل و زیبا دارم. این گل بهارم، عشق مونده دارم، تا که زنده هستم تو به من تمام.
گفتار جوانی رادیوی آزادی را از دوشنبه میشنوید. زرنگس، این اعلان رو دیدی؟ چند کتاب داشتم که الکی خواندم و بیکار خوابند. من هم میخواستم با کار خیر همراه شوم.
چی اعلان رو؟ نفهمیدم مولا رجب.
اعلان درباره جمع آوری کتاب برای محبوسان، کاری خیره که یک سازمان راه اندازی کرده است. فکر میکنم آنها در پشت پنجره به غذای معنوی و کتابهای زیاد نیاز دارند. واقعا اقدام خیلی خوب و جالب است، زرنگز.
بله، ولی تو 26 ایول فرصت داری مولا رجب که کتابهایت را سپاری. در زندان تا جایی میدونم بیشتر محبوسان با مشغول شدن به کارهای استحصالی یا هنرمندی و همین کتابخونی وقتی خود را سپری میکنند. یادت باشد یعقوب سلیم بعدی برآمدن با آزادی گفته بود در 13 سال 3000 کتاب خوند و بینایی یک چشمش را قریب از دست داد.
درست، اصلا امکانیت محکوم شدگان برای گرفتن معلومات به واسطه اینترنت موجود نیست و کتاب برای آنها یگانه منبع مهم اطلاعات است. بعضی برعکس در اون چهاردیواری به ایجاد کتاب و سرنوشت خود هم مشغول میشوند. در رابطه با کتابخانه محبوسان و ضرورت جمع آوری کتاب برای آنها مطلبی داریم از سیف سفر، همکارمان که این موضوع را با خود محبوسان سابق مطرح کرده است.
دولت آدینایف، یک محبوس سابق که 4 سال حیاتش در محبس سپری شده است، میگوید در این مدت حدود 100 کتاب خوانده است. این مرد 52 ساله میگوید در زندان بار دیگر کتاب مقدس قرآن و هفتیک را ختم کرده است. آدینایف در فاصله سالهای 2012-2016 در محبس ناحیه وحدت ادای جزا کرده است و حالا میگوید به شرافت کتاب و کتابخوانی او توانست سنگینی های دوره زندان را سبکتر پشت سر کرده آرامش روانی و فکری به دست آورد. دولت آدینایف گفت با اینکه در زندان کار روز با خشتریزی پشت سر میشد، حداقل 2 ساعت در شام فرصت بود که کس کتاب خواند. با گفته وی در زندان شخصان کتابخوان بسیارند و کتابخوانی به گونه یک تراپی یا درمان وضع اصاب و وضع روحی زندانی ها می باشد که از مشکلات و دردهای خود یک مدت فارغ می شوند. با این که برخی از زندانی ها در فکر بازبینی شدن حکمشان از پی آموزش کدکس جنایی می شوند، برخی دیگر از کتاب های درسی زبان های خارجی می آموزند، شمار زیاد دیگر در سالهای اخیر توجه به ادبیات دینی دارند. DVV اینترنشنال، یک سازمان بین المللی، با راه اندازی اقدام کتاب برای محبوسان از شهروندان تاجیکستان دعوت کرده است که در جمع‌آوری کتاب‌ها برای کتابخانه مؤسسه اصلاحی مردانه در شهر یاوان کمک کنند. در اطلاعیه این سازمان گفته شده است که کتاب محبوسان برای از دست ندادن ارزش‌های انسانی کمک می‌کند. برای ایرسال به محبس از خواهشمندان تقدیم کتاب‌های ادیبان گذشته و زمانوی، تاریخ، اشعار شاعران کلاسیک و معاصر، اینچنین لغت‌ها با زبان‌های روسی، تاجیکی، ازبکی، قرغیزی و انگلیسی درخواست شده است. دولت آدینایف از این اقدام استقبال می‌کند و می‌گوید:
تمام نام تو باشد باید این دو بود دستانی نام حیاتی باشد بسال آنها های امزگورو باشد بسال آنها های شایدار چیز باشد های گذشتگان باشد.
یک مسئول اقدام کتاب برای محبوسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در دوام 3 روز اعلان عکس جمع‌آوری کتاب تنها یک نفر و آن هم برای پیشنهاد ارائه کتاب‌های الکترونی تماس گرفته است. طالب حاجیف، ساکن ناحیه شهری نو که در پی مناقشه با یک نفر 2 سال و 6 ماه را در محبس شهر دوشنبه پشت سر کرده است، میگوید بیشتر کتاب را برای زیخ نشدن خوانده است. او میگوید در محبس برای خواندن کتاب فرصت مساعد است. با گفته وی، حاجیف 30 ساله که اکنون به دهخانی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر کتاب ها به زندانیان از سوی دوستان آنها دسترس می شدند. وی گفت پیش از آن که یک کتاب وارد زندان شود آن را مورد سنجش قرار می دادند. طالب حاجیف می گوید برخی از شریکان زندانی وی کتاب های زبان آموزی روسی و انگلیسی می خوانند. به این ترتیب وی در مورد نوع کتاب ها برای محبوسان می گوید
فرق ندارد کدام کتابی که باشد روسی می انگلیسی می چخلی باشد لحظه یاد گرفتن خوب نیست؟
مهران خوجه‌نظر، جوان دیگر که به خاطر یک قضیه مربوط به مواد مخدر 8 سال عمرش را پس پنجره زندان گذشته است، میگوید محض در زندان کتابخوان شده است. او هرچند شماره دقیق کتاب‌های مطالعه شده اش را نمی‌داند، اما میگوید دایره نوع کتاب‌هایش محدود به یک مضمون نبود. با گفته وی محبس آنها پر از کتاب بود است، اما او میگوید هر کسی که در بیرون نمی‌خواند در محبس هم کتابخوان نمی‌شود. با این حال مهران میگوید محبوسان بعضن سراغ کتاب‌های می که در زندان نیستند و پیدا کردنشان به آسانی دست نمی‌دهد. و قول وی بعد آزاد شدنش دوستان محبوسش از وی کتاب دیوان شمس را درخواست کردند. او گفت
اون زمان همین کتاب در محبس نبود. من این کتاب را در دوشنبه از افغان بازار پیدا کردم که 100 سومانی نرخ داشت، خریدم و به آنها فرستادم.
با گفته مهران در محبس مغز آدم مضمون کتاب را خوبتر قبول میکند. با مشاهده وی در آزادی زمان کتابخانی دوستان و رفیقان جریان کتابخانی را خلل‌دار میکنند و حواس کتابخانی گم میشود. در زندانهای تاجیکستان تخمیناً 10,000 نفر نگهداری میشوند که اکثرشان مردان میباشند. با فرق از 15-20 سال پیش حالا در زندانهای تاجیکستان شرایط کار معین فراهم آورده شده است. این کارها از نظیر خشت‌ریزی، دوریدگری، کارهای کشاورزی، صندوقسازی و دیگرها می باشند. در فرصت بیرون از کار به آنها اجازت نمازخوانی در مسجد نزد محبس و هم کتابخانی داده می شود. از زمان شوروی در نزد هر زندان کتابخانه و کلوب بنیاد می شود که برای سرگرم کردن محبوسان عمل می کند.
تشکر از سیف، امیدوارم توسط این اقدام خیریه کتابخانه یک زندان پر می شود و زندانیان هم خوشحال. ولی به نظرم این اقدام را برای محبس خانه های دیگر کشور باید ادامه داد.
بله، در محبس تعداد جوانان فکر می کنم خیلی زیادن و با مطالعه کتاب حتما که اندیشه و نگاه های بسیاری از آنها به زندگی به سوی بهتر تغییر خواهد کرد.
بله، اندیشه و رفتار و کردار برخی در زندان به کلی تغییر می‌یابند، اما برخی دیگر رو یگان حادثه در زندگی سبب می‌شود تا اشتباه خود را سری وقت درک و از پای اصلاحش شوند. پرویز قاسموف، جوانی هم که 3 سال پیش از طریق ادناکلاسنیکی به گروه دیش پیوست و با پول شرطنامه دانشگاه به سوریه رفت، در یک صحبت با آینده‌ساز گفت در همان روز اولی وارد شدن به این کشور فهمید که اشتباه کرده است و سخت پشیمون شد.
پرویز قاسموف یکی از اولین شاهدان عینی شد که برای ساکنان تاجیکستان از منبرهای بلند درباره دهشت‌های جنگ صحبت می‌کرد و حال زار شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر را در قلمروهای زیر نظر گروه جنگجو با مثال‌های مشخص بازگو می‌کرد. این ساکن جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه باختر در صحبت‌هایش می‌گفت سال 2015 توانست پس از 9 ماه در سوریه شاهد جنگ بودنش به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند، ولی دسترسی مطبوعات با او آسان نبود و او تحت نظارت مقامات قرار داشت.
اخیراً به همکاری ما آرزوی کریم در خطلون دست داد که به سوال‌های خود از پرویز پاسخ بگیرد. پرویز تنها به یک مصاحبه رادیویی راضی شد و از دیده و شنیده‌هایش به آینده ساز نقل کرد. خوب آرزو، گوش و هوشمون به خودت است.
تشکر زیاد زرنگیز. در جنوب تاجیکستان ده ها خانواده به خاطر پیوستن فرزندانشان به دولت اسلامی حال انگوشنما شدند، ولی خیلی کم خانواده‌هایی هستند که فرزندان خود را از سوریه و عراق به تاجیکستان برگردانده عفو شدند. پرویز قاسموف که دانشجوی بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان بود، سال 2014 به سوریه رفت. پرویز 2 سال پیش با کمک خانواده و هم مقامات امنیتی از زیر پرچم سیاه داعش به تاجیکستان برگشت. با پرویز قاسموف در یکی از خیابان‌های مرکز این ناحیه باختر یک مصاحبه انجام داده.
خلاصه در همونجا تقسیمات میشه. از من پرسیدن کردن کی خی سبب یگون کسب هست یگون خور از دست میبیاد. گفتم که یوری اولین تیبی رسانده میتونن. از همین سبب ما رو و بیمارستان بردن. به حیثی یوردمچی دکتر، جنگ سخت‌تر شد، ما رو از بیمارخانه سوریه به بیمارخانه عراق همچون برای یوری رسانده یوری اولی بود. از لحظه های اول پشیمون شده بودم و لیکن برگشتن نمیتونستم، چون که نفران که برمیگشتن اصلا به درک میشدن، چون که معلوم بود که اونها با تویشن آمدن نامدن.
بودن حالات هایی که مثلا یکان لحظه هایی خیلی دهشتناک دیدید؟
نه اصلا ما در بیمارخانه لحظه های دهشتناک بود، چیزی که خیلی نفران بیمار میارن که بسیارش بیدستن بیپوین، خیلی جنگ ترکیش زیاد میشه. هم خیلی نفر رو دیدم، یعنی در عراق بودیم، هنگامی با بیماروی زیاد در جراحاتی وزنی زیاد با بیمارخانه واردن به اسپیتال نگم زمینه کرده، همو بگیم که بالنیسه دولتی نبوده، هم خیلی یک بگیم بینور بالنیسه کرده بودن. از همین سبب سمایه در اونجا رم زد، اونجا مهم جراحات. اصلا جنگ در درون شهر نبود، فقط در بیابان ها میشی جنگ. خیلی میترسیم اصلا، خیلی اوجه رفته بودیم.
شما را همین گریه و زورای پدر مادرتون پشیمون کرد که یه دهشت چی پشیمونتون کرد که؟
خلاصا همش بگم یک تأثیری بخش رسونه کرد. دیدن خیلی من مقصد همجا همون جیهود نبودن پدر مادر همش یک تأثیری رسونه که من با همجا برگشتم.
باز چی بودن؟ بچه های توجیک بسیار بودن که پشیمون بودن یکی نمیتونستن برگردن؟
بگیم که اکثریت پشیمون بودن از برگشتن باوری سطح بوجه نداشتن که مقصد تو خونه میتوانیم سو سالان رفته یا که از جوابگاری جنیتی آزاد میشه یا نمیشه. خلاصه همه مسئله ها همون را بگیم که اگه اون فویزه مونه میکرد که برگردن.
شما را چه خیلی برگشتید بلاخره از یک جرورترین منطقهی که اونجا میگن که سربوری هست اون چیزا، شما چه خیلی برگشتید؟
خلاصه همه هر کاری که حمایت بندی این کار حال میشه، من بگیم که یقین گرفتم که باید برگردم به کدام راهی نباشه، من خاطر برگشتم.
همون راهی برگشت شما بود خوف داشت؟ بله. خطر به جان شما چه خطر داشت؟
تو سرحد نظارتگاه ها هستن که مقصد هر یک نشانه من خطر پرسپوس میکنن که درده میکی هست چیست با کجو میران. خلاصه همون نفر رو اگر همونجا وقتی میفهمن که تو با ترکیه میبیای همونجا دا مقصد میبرن، رنگی بگیم که امنیتی خواهم پرسپوس میشه و چی با میره چی میره. خلاصه کار وزنتر می شود، مقصد که می تونن بگن که این یکان کارمند دولتی، یکان دولتی که با چیزی مدر اومده خیلی بدن بسیار نفری رو که هم خیلی نقبه درک می شدن.
از نوعه بختر یک ده اولیه توجی که مثلا کودکو هم هستن، شمارشون 92 نفر. شما یکان سوکین نوعه بختر رو دیده یک کودکو رو؟
یکان نفری هم نمیستن و حتی یکان شینوس من دیده.
چه خیلی باید دانشجو شدن تونه چی جواب دادن؟
خلاصه اگر جوابی بگیم که عنیق ندن که سوال در چیه، وزارت رفته بودن برای
وزارت معارف
گفتن که چیز شما من پیش از رفتنم آیا فن خرزدار بودم آخر سال یا اگزمین نسپردم همون سال گفتن که شما آی کوشت خورش دیگه برقرار نمیشه دیگر میگفتن که مقصد بازی مو فرمونی نفر که اسیر مون دیگن برقرار کردن بدون شما نداره از این سبت
در همه مجلس ها دعوتون میکنن شما در باره چیم به با مردم میگید هشدار میدید یا که نمیدونم به مردم نصیحت میکنید همین منبر میتن برای شما همین را نکنید
من با مردم دوشم گفتنیم که صلح و وحدت دیار مونه مثل گوارک چشم نگاه دارن به هر گناه هیز برکت های افرادگری شامل نشان خلاصه چی خیلی رفتن چی خیلی آمدن و چی در روز چی بدن و نبدن شمیگم و در آخر شکرانه این سخلایت بطن
حاضر هستن لحظه هایی که دیگه بیاد میروید دهشت اینجا
نه در همین دو سال تماما فکر میکنم که رفتگی هم نیستم
بعضی ها میگن که فرزنداشون دانش خوب نداشتن شما که یک دانشی بودید و بعضی های دیگه میگن که پول وعده دادن مثلا شما را چی کرد؟
من فکر میکنم که سبب رفتن من فقط ندانشن علمی دین و نارسای دینی بود چون که به همین موسته من را فریفته کرد
میدونیست که قانون در باره عرف هست این چیزی؟
بعدش نمیده بودیم
تشکر پرویز قاسمنوف ساکن دهه نوکار جماعت دهات ثروت استقلال در نوحه بختل می باشد که تلاش دارد دیگر بارد دانشجو شود و تحصیل را ادامه دهد. آرزوی که حالا برای عملی شدنش هیچ وعده ای نشده است.
تشکر از آرزو و از پرویز برای این صحبت. مقامات ختمان میگن گرایش جوانان به حزب و حرکت های ممنوع و افرادگرا در سال 2011 کاهش یافته است. با باوری کارشناسان در این کاهش نقش پرویز بر این جوان های برگشته و پشیمان شده خیلی زیاد است چون که نقل های تاثیر بخش مثل او شخصان تجربه دیده گاه در ذهن جوان ها آثار خود را گذاشته است.
بله ضمن در تمام جهان هم از این شیوه جلوگیری از افراطی شدن جوانان استفاده می شده است مولا رجب. برای مثال در آمریکا هم با جوانانی که با این اتهام بازداشت می شوند در تلویزیون منبر و حتی تا یک ساعت وقت داده می شود تا تمام سرگذشت خود را نقل کنند و بگویند که چرا پشیمان شدند.
خوب است باید برای جلوگیری از این مشکل از تمام راه ها استفاده برد. دوستی عزیز آینده ساز متن پوره صحبت پرویز را می توانید در سامانه آزادی هم مطالعه و هم نظر خود را زیرش نوشته کنید.
اما حالا آینده ساز را با یک آهنگ پی می گیریم.
سلام جوانی افزون جانی ایسیان عشقو در دین هانی باران نیسان خورشید تابان ابری پریشان بحری دمانی سلام جوانی با مهربان خواهم آغوشت گرفتن دامان سبزی با صفا
نگینه برای جوانان زمنان خبر داشته که ما یک مجله اقتصادی به نام اقتصاد چی داشتیم مولا رجب؟
نه چه خیل مجله؟
مجله یک اقتصاددان جوان تاجیک با نام فریدون عثمانوف است که ختم کرده ای دانشگاه های خارج است و طور خودش میگوید ماه سپتامبر امسال بعد آموزش بازار وسایط اخباری عامه کشور به این خلاصه آمده است که جای مطالب اقتصادی خالی است و موضوع های زیادی دست ناخورده اقتصادی هست که میشود اون را بررسی و پیشنهاد خواننده کرد.
درست موضوع اقتصادی هم چندان آسان نیستند زرنگز و نه هر کس میتواند این موضوع را خوب تحلیل کند. امیدوارم این مجله متخصصان سحر را جلب کرده است به کار.
بله ولی در همین سمت هم با مشکل روبرو شده است. خلاصه مجله با تعداد 750 نسخه و با زبان روسی فعلا نشر می شود و از 48 صحیفه عبارت است. پاسخ به سوال های دیگر در رابطه با ژورنالیستیک اقتصادی در تاجیکستان و ضرورت تاسیس چنین یک مجله را از خود فریدون عثمانوف مؤسس جوان مجله اقتصاد چی می شنویم.
مقصد اساسی یعنی مجله را به همچنین یک لایحه تجارتی نگاه میکنم، یعنی یک مسئله دیگری نداشتم. مسئله اساسی از این فایده به دست آوردنم بود، یک لایحه تجارتی من است. تا کنون شماره هفتم مجله از نشر برآمد. وقتی که ماه فوریه به فکر چاپ مجله گذاشته بود، من اول با آموزش بازار مطبوعات تاجیکستان شروع کردم، دیدم که کدام موضوع دسترس است، کدام موضوع با شکل پوره پوشیده می شود و در کدام موضوع تنخیصی است. دیدم که در موضوع های اقتصادی چندان نه مواد جمع کردن ممکن است و از طرف دیگر نه همه رسانه ها و نه همه روزنامه و مجله ها در موضوع اقتصادی به طور کافی چاپ میکنند، مواد چاپ میکنند. به فکر آمدم که مجله اقتصاد چاپ کنم.
گفتید که مقصد صرف تجارتی و به دست آوردن من درآمد بود. از این تجربه چند ماهه که دارید تا کجا واقعا در شرایط تاجیکستان درآمدناک بوده است به نظرتون؟
هر وقت که به یک کار شروع می‌نمایید باید فکر کنید که اون کای با تو مبلغ صرف کردن رو برمیگردونه. از روی نقشه من باید مبلغی که من صرف کردم شاید پس از 2.5 سال باید بازگردان شود. ولی برای از همین خاطر الان نشر مجله و اون مبلغی که باید دست میارم طبیعتا کافی نیست، ولی از روی اون نقشه که به خود گذاشته بودم از روی همون روان هستم.
فریدون، در مجله شما کدام موضوع ها بیشتر مطرح می شوند؟ یعنی کدام موضوع مهم اقتصادی؟
در انتخاب موضوع ها ما اساساً به مسئله های صاحبکاری دست می رسانیم، یعنی با نماینده های گوناگون ساحه اقتصادی ها و مخصوصاً با صاحبکارانی که در تاجیکستان کار می کنند با آنها هم صحبت می شوند. فکر آنها را در خصوص اقتصادیات تاجیکستان، در خصوص آن دشواری هایی که در ساحه های گوناگون مختلف اقتصادیات است از آنها بازپرس می شویم، می فهمیدن می خواهیم که آنها با چی دستاورد دست زدن و از جمله با چی دشواری ها روبرو می شوند. روی مشاهده هایی که ما می کنیم موضوع هایی که بسیارتر جالب خوانندگان می شوند این موضوع وابسته به انرژیتیک است، وابسته به خواجگی اشلاف است و آن دشواری که پروبلم هایی که در ساحه ساختارهای بانکی تاجیکستان است در این از این بسیارتر جواب میکنم به خاطر خواننده.
اصلا در خودتون که جوان هستید در گروه کوریتون بیشتر کیها را جلب کردگی هستید؟
خبرنگارا که در با ما همکار میکنم اکثر آنها جوان است.
فریدون، تا جای ما میدونیم تا امروز هم چندین تلاشوی نشری مجله ها در مسائل اقتصادی هم بود، ولی چندان عمری دراز نداشتند یا من موفق نشدند در این میدان. به نظرتون تا کجای این ایده شما میتواند موفق باشد؟
من امیدوارم که اون لایحه که اون را عملی کرده ایستدم موفق شود. هر مجله، هر روزنامه عمر خود را دارد. من امیدوارم که مجله اقتصادی که به نشر میشود عمری دراز داشته باشد.
نظرتون به همین ژورنالیستیکای اقتصادی چه خل است؟ ضمن همون دریافتی پیدا کردن ژورنالیستان اقتصاددان یگان مشکل نداشتید و فکر میکنید امروز تا کجا رشد کرده از ژورنالیستیکای اقتصادی ما؟
یعنی ژورنالیستیکای اقتصادی از روی فکر من در تاجیکستان حالا قدمهای نخستین را شاید میگذارد، چون روزنامه‌نگار ما در تاجیکستان مخصوصا روزنامه‌نگاری بخش اقتصادی آماده نمی‌سازیم، هیچ وقت آماده نمی‌کردیم در دانشگاه‌ها. من که خود ختم کننده فاکولته اقتصادی هستم، به من موضوع اقتصادی نزدیکتر است. ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگارای خبرنگارایی که در موضوع اقتصادی می‌نویسند در تاجیکستان امروز نفرای هست که می‌نویسند، ولی در ما وقت که من می‌گفتم که در نشر مجله بعضی تنفیسی تکنیکی میکنم، اساسا من در نظر دارم که در دسترس نمودن خبرنگارانی که در موضوع اقتصادی مینویسند و با زبان روسی نویسته میتونسته باشند امروز در تاجیکستان خیلی کمند و دشواری هم داریم در پیدا نمودن خبرنگاران که در این موضوع مینویسند، ولی با امید هستم، دنیا با امید هست.
تشکر از فریدون برای اقدام خوب. امیدواریم انتظاراتش از این مواد جله اقتصادی برآورده می شود و آینده به مشکلی صاحبکاران و هم در مجله خود رو خواهد آورد.
مطلب و صحبت های جالب دیگر رو در برنامه های آینده ای آینده ساز انتظار باشد. تا اون روز و روزگار خدا نگه دارد.
ای که رفتی از بر ایمان، نجدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب را حسی ستاله دارم. ای که رفتی از بر ایمان،
از جدایی ناله دارم، از غمان چون ماهی شب رام و سعی صد ساله دارم. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا.